با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب ملاکی، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته ملاکی در ارتباط با وفاداری در ازدواج صحبت کرد و در آیه 15 در این فصل گفت: خداوند شما را با یکدیگر پیوند داد و شما در نظر او یک تن شدید. حال خدا از شما چه می‌خواهد؟ او می‌خواهد که فرزندان خداشناس داشته باشید. پس مواظب باشید که به همسر خود خیانت نکنید. اکنون به بررسی این فصل ادامه می دهیم. ملاکی به آنان هشدار می دهد مراقب رفتار خود باشید. خدا به طور مشخص برای قومش ممنوع کرد که با غیر یهودیان ازدواج کنند. شاید به یاد آورید که نهمیا بعد از ساخته شدن دیوارهای شهر اورشلیم به شغل خود به عنوان ساقی پادشاه در پایتخت مادها و پارسها بازگشته بود. اما پس از مدتی دوباره به شهر اورشلیم آمد. او دید که توبیا، پیرمردی از اهالی آمون و دشمن خدا، در محلی در معبد خدا زندگی می کند. کاهن اعظم این مکان را برای او فراهم نموده بود چون پسرش با دختر توبیا ازدواج کرده بود. آیا می دانید نهمیا در این باره چه کار کرد؟ او به آن محل رفته و تمام اسباب و اساسیه توبیا را بیرون ریخت و از او خواست که آنجا را ترک کند. شاید فکر کنید که این رفتار سخت و شدید با یک پیرمرد است و مؤدبانه نیست. نه، مطمئناً مؤدبانه نبود. ولی با اطمینان میتوان گفت که او با این کار معبد خدا را پاک نمود. واقعیت این است که نهمیا حتی با افرادی از قومش نیز با شدت برخورد کرد، چون با زنان غیر یهودیانی از اقوام اشدود، آموس و موآب ازدواج کرده بودند. نهمیا خودش در کتاب نهمیا فصل 13 آیه 25 در این مورد چنین نوشته است: پس با والدین آنها دعوا کردم، ایشان را لعنت کردم، زدم و موی سرشان را کندم و در حضور خدا قسم دادم که نگذارند فرزندانشان با غیر یهودیان ازدواج کنند. او برای آنها بلاها و فاجعه هایی را که برای قومشان به علت ازدواج با غیر یهودیان اتفاق افتاده بود یادآوری کرد. چقدر امروز نیاز به افرادی مانند نهمیا داریم که با جرأت بایستند و کلام خدا را اعلام کنند. در ملاکی فصل 2 آیه 16 می‌خوانیم: خداوند خدای اسرائیل می‌فرماید: من از طلاق نفرت دارم، همچنین از مردان سنگدلی که زنان خود را طلاق می دهند. پس مواظب باشید که به همسر خود خیانت نکنید. در عهد عتیق وقتی مردی با دختری ازدواج می کرد، ردای خود را بر تن آن دختر می کرد. این رسم محبت آمیز علامتی بود که حمایت او از آن دختر را نشان می داد. بوعز همین کار را در مورد روت انجام داد. روت بر طبق شریعت موسی یک زن بیوه بود و باید قبل از اینکه بوعز بتواند با او ازدواج کند، حق خیشاوند نزدیک برای بازخرید اموال را از او درخواست می‌کرد. بوعز نمی‌توانست که از روت بخواهد که با او ازدواج کند، بلکه روت بایستی از بوعز درخواست ازدواج می‌کرد. بنابراین نعومی مانند فردی که پیوند ازدواج را می‌بندد عمل کرده و روت را به خرمنگاه بوعز فرستاد. زمان دروی محصول بود و همه خانواده ها در اطراف خرمنگاه جمع شده بودند. شب هنگام برای حفظ محصول، مردان در حالی که سرشان به طرف محلی که محصول را جمع‌آوری کرده بودند می‌خوابیدند و همگی دور تا دور محصول مانند یک چرخ دراز می کشیدند. روت از دستورات نعومی اطاعت کرد و در کنار پای بوعز دراز کشید. وقتی بوعز متوجه شد که کسی در آنجاست، پرسید که او کیست و با توجه به روت فصل 3 آیه 9 روت جواب داد: من کنیزت روت هستم. خواهش می کنم مرا به زنی بگیری. زیرا تو خیشاوند نزدیک من هستی. رود در واقع درخواست میکرد که بوعز از او به عنوان خیشاوند نزدیکش حمایت کند یا به عبارت دیگر با او ازدواج کند. در ازدواج مرد حمایت و محبت خود را به زن تقدیم میکند و زن تعهد و زندگیش را به مرد میسپارد. این تصویر زیبا از رابطه مسیح با ایمانداران است. در روزگار ملاکی مردان اسرائیلی به زنان خود خیانت می کردند. آنها ردای خود را به همسرشان تقدیم کرده و به آنها قول حمایت داده بودند، ولی اکنون ردای خود را از ایشان گرفته بودند و به عبارت دیگر همسران خود را طلاق داده بودند. دقت کنید که خدا می گوید از طلاق نفرت دارد. او از مردان سنگدلی که زنان خود را طلاق می دهند متنفر است. هدف خدا از ابتدا برای انسان این بود که طلاق وجود نداشته باشد. این را می دانیم چون عیسی مسیح گفت موسی اجازه طلاق را داد چون قلب انسانها سخت و مردم سنگدل شده بودند، ولی در آغاز چنین نبود. سوال این است که در آغاز چگونه بود؟ در کتاب پیدایش فصل 2 آیه 20 چنین می‌خوانیم: پس آدم تمام حیوانات و پرندگان را نامگذاری کرد، اما برای او یار مناسبی یافت نشد. در واقع تمام موجوداتی که خدا خلق کرده بود هیچ گونه هماهنگی و تناسبی با آدم نداشتند. آدم همچنان نمی توانست یار مناسبی را نیز در میان فرشتگان بیابد که موجوداتی برتر از او بودند. پس آدم بسیار تنها بود. خدا به آدم اجازه داد که تمام موجودات را نامگذاری کند و در نتیجه آدم دریافت که تنهاست و نیاز به کسی دارد که با او باشد. در واقع فقط نیمی از او در آغاز آفریده شده بود. او نیاز به کسی داشت که در حالی که شبیه اوست ولی با او متفاوت باشد. او نیاز به کسی داشت که کمک و یار مناسب او باشد. او فقط یک نیمه بود و به نیمه دیگر خود نیاز داشت برای اینکه با یکدیگر بتوانند یک تن شوند. خدا تمام این موضوعات را در نظر داشت. خدا ابتدا آدم را آفرید و به او اجازه داد تا تشخیص دهد نیاز به یک نفر دیگر دارد. واقعا ناراحت می شوم وقتی می شنوم بعضی افراد در مورد سیکس و امور جنسی به عنوان موضوعی بد و زشت صحبت می کنند. قبول دارم که سیکس و روابط جنسی خارج از ازدواج اشتباه است. اما چه کسی درباره سیکس و امور جنسی فکر کرد و آن را به وجود آورد؟ بله، خداست که سیکس و امور جنسی را آفرید. او است که مرد و زن و جنسیت متفاوت آنان را آفرید. او بود که روابط آنان را طرح‌ریزی کرد و جنسیت آنها را مشخص کرد. در کتاب پیدایش فصل 2 آیه 21 می‌خوانیم: آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده‌هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد. چرا خدا این کار را کرد؟ چون خدا زن را مانند آدم از خاک زمین نیافرید. چون او بایستی مانند آدم می بود در حالی که با او تفاوت داشت. او بایستی از آدم می آمد چون آدم در واقع یک موجود انسانی کامل نبود. زن از پهلوی آدم ساخته شد و این موضوع فقط یک داستان یا افسانه نیست. خدا می‌خواست برای مرد آشکار کند که زن جزئی از مرد است و مرد بدون زن یک موجود انسانی ناقص و نیمه است. گفته شده که خدا حوا را از سر آدم نساخت تا او برتر از آدم نباشد. حوا را از پای آدم نیز نساخت تا زن خدمتکار آدم نیز نباشد. بلکه خدا حوا را از پهلوی آدم ساخت تا با او مساوی بوده و یار او باشد. زن از نزدیک قلب مرد می آید تا بتواند زن را دوست داشته باشد. بنابراین زن بایستی کمک و یار او باشد. آنها با یکدیگر یک تن می شوند. یک به علاوه یک می شود یک. این کار شگفت انگیز خداست و هنرنمایی اوست. در کتاب مقدس هیچ اشاره‌ای به اندیشه آزادی زنان یا محدود ساختن زنان و یا پست نمودن زنان نشده است. خدا زن را در جایگاه بالایی قرار داده است. برای ما کاملا آشکار است که مردم در روزگار ملاکی آن دیدگاه خدایی را از دست داده بودند. به همین دلیل خدا به آنان یادآوری می کند. وقتی نسبت به همسر خود گناه کنید، به من گناه کرده اید. خدا از جایگاه زن حمایت می کند. در پیدایش فصل 2:22 نوشته شده است و از آن دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. او بایستی یک خلقت زیبا بوده باشد. خدا او را به نزد آدم آورد. مطمئناً خدا آن ازدواج را امکان پذیر نمود. نهاد ازدواج در آسمان ایجاد شد. قصد و هدف خدا از ازدواج این بود که برکت باشد. خدا آن را برکت داد و می‌خواست که به نفع انسان یعنی زن و مرد باشد. در کتاب پیدایش فصل 2:23 می‌خوانیم: آدم گفت این است استخوانی از استخوان‌هایم و گوشتی از گوشتم. نام او نسا باشد چون از انسان گرفته شده است. زن کیست؟ زن نیمه دیگر مرد است. آنها را مذکر و مؤنث می‌نامیم. او استخوانی از استخوان من و گوشتی از گوشت من است. او نسا نامیده شد چون از انسان گرفته شده است. پیدایش فصل 2:24 میگوید به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. در اینجا به دخالت مادر شوهر و پدر شوهر خاتمه داده می شود. به این ترتیب آنها از خانواده جدا و خارج می شوند. واقعیت این است که امروزه بسیاری از افراد راهنمایی های درست در مورد ازدواج را نمی آموزند. یک ازدواج پدیده و خانواده جدید را ایجاد می کند. پدر و مادر عروس و داماد عضوی از این خانواده جدید نیستند و این خانواده جدید بایستی آنان را ترک کنند و زن و مرد باید یک تن و واحد شوند. در پیدایش فصل 2:25 می‌خوانیم آدم و همسرش هرچند برهنه بودند ولی احساس خجالت نمی‌کردند. این موضوع قبل از گناه نمودن ایشان و وارد شدن گناه به دنیا بود. هیچ یک از آنان با شهوت به دیگری نگاه نمی‌کردند چون در آن زمان معصوم و پاک بودند. آنها به یکدیگر با مهربانی و محبت نگاه می‌کردند. یک احترام متقابل میان آنان وجود داشت. هر یک از آنان می توانستند حقیقتاً به یکدیگر بگویند تو فقط برای من هستی. خلقت حوا آدم را یک مرد کامل ساخت و حضور آدم از حوا یک زن کامل ساخت. آنگاه گناه وارد دنیا شد و همه چیز را پست و خراب کرد و همچنین رابطه ازدواج را آلوده ساخت. وقتی به زمان موسی و شریعت می رسیم، می بینیم که به طلاق اجازه داده شده است. این موضوع به این معنا نیست که قصد و طرح خدا بود وقتی نهاد ازدواج را پایگذاری کرد، بلکه او اجازه طلاق را داد چون قلب انسان سخت شده بود، همانطوری که عیسی مسیح گفت. شریعت موسی در تثنیه فصل 24:1 چنین گفته است: ممکن است مردی با زنی ازدواج کند و بعداً تصمیم بگیرد که او را نمی‌خواهد، زیرا او در زن چیزی دیده است که دوست ندارد و برای او طلاقنامه‌ای بنویسد و به زن بدهد و او را از خانه روانه بکند. در ترجمه دیگری که به متن آیه در زبان اصلی نزدیکتر است، به یافتن چیزی ناشایسته در زن اشاره شده که به موضوع باکر نبودن عروس مربوط است، که در این صورت مرد میتوانست طلاقنامه‌ای نوشته و از زن جدا شود. چنین زنی شوهر خود را فریب داده اگر به او گفته باشد که باکره بوده است. طبیعی است که چنین موضوعی باعث مشکلات در روابط خانوادگی شده و به درگیری و نزاع هدایت کرده و در نهایت به جدایی می انجامد. در زمان عهد جدید تفسیر و برداشت چیز ناشایسته آنچنان گسترده و کلی شده بود که حتی اگر زنی به عنوان مثال غذای خوب درست نمی کرد، می توانست دلیلی برای طلاق گرفتن می شد. وقتی از عیسی مسیح پرسیده شد آیا بر طبق حکم شریعت مجاز است که مرد همسر خود را به هر علتی طلاق دهد؟ رهبران دینی یهود تعلیمی دادن که یک زن میتواند به هر دلیلی حتی ساده ترین علت طلاق داده شود که مطمئنن این تعلیم مخالف شریعت موسی بود. در شریعت موسی به یک موضوع دیگر نیز اشاره شده بود که در کتاب تثنیه فصل 24 آیه 2 الی 4 نوشته شده است. آنگاه اگر آن زن با مرد دیگری ازدواج کند و شوهر دوم نیز او را نخواهد و برای او طلاق نامه بنویسد و به او بدهد و او را از خانه بیرون کند یا شوهر دوم بمیرد، در هر صورت شوهر اولش نباید دوباره با او ازدواج کند، زیرا این کار در نظر خداوند زشت است. شما نباید مرتکب چنین گناه پلیدی در سرزمینی که خداوند به شما داده است بشوید. این موضوع نوعی فاحشه‌گری را گسترش می‌داد و به همان وضعیتی هدایت می‌کرد که در جوامع امروزی شاهد آن هستیم. افرادی وجود دارند که بارها ازدواج کرده و طلاق گرفتند. انجام چنین کاری به طور آشکار تحقیر و مسخره کردن پیوند و عهد ازدواج است. مشکلی که در زمان ملاکی شایع بود، در جوامع امروزی ما نیز رواج دارد و شایع است. مطمئناً امروزه دیدگاه‌های جدید و دیگری نیز در مورد طلاق وجود دارد. حدس می‌زنم که در میان مفسران مسیحی موضوع طلاق یکی از بحث برانگیزترین موضوعات است و هر معلم کتاب مقدس بایستی به این موضوع توجه نشان داده و نظرات خود را بیان کند، چون دیدگاه‌هایی کاملاً متفاوت در این مورد وجود دارد. نمی‌توانید بگویید که دیدگاهی واحد و مشخص در مورد طلاق است، با اینکه در بعضی از فرقه‌های کلیسایی دیدگاه متعهد در ارتباط با طلاق بیان شده است. خداوند عیسی مسیح دو موضوع را در ارتباط با طلاق به طور واضح مشخص نمود. یک، موسی به خاطر سنگدلی قلب مردم طلاق را اجازه داد. دو، یک علت آشکار برای طلاق وجود دارد و آن علت فساد و تباهی یا زنا و وفادار نبودن مرد یا زن در رابطه ازدواج است. به آنچه در انجیل متی فصل 19 آیه 3 نوشته شده توجه بفرمایید. آنگاه بعضی از فریسیان پیش آمدند تا با بحث و گفتگو او را غافلگیر کنند. پس به عیسی گفتند: آیا شما اجازه می دهید مرد زن خود را طلاق دهد؟ عیسی جواب داد: مگر شما کتاب آسمانی را نمی خوانید؟ در کتاب آسمانی نوشته شده است که در آغاز خلقت پروردگار مرد و زن را آفرید و دستور داد مرد از پدر و مادر خود جدا شود و برای همیشه به زن خود بپیوندد و با او یکی شود، به طوری که آن دو نفر دیگر دو تن نیستند بلکه یک تن هستند. هیچ انسانی حق ندارد آن دو را که خدا به هم پیوسته است جدا کند. همانطوری که قبلا هم گفتم، عیسی به آغاز آفرینش باز می‌گردد، یعنی زمانی که خدا ازدواج را پایگذاری نمود. آنگاه در انجیل متی فصل 19 آیه 7 الی 8 چنین می‌خوانیم: پرسیدند اگر چنین است چرا موسی فرمود که مرد می‌تواند زنش را طلاق بدهد و کافی است که طلاق نامه‌ای بنویسد و به دست زنش بدهد و از او جدا شود؟ عیسی جواب داد: موسی چنین گفت زیرا می‌دانست شما چقدر سنگدل و بی‌رحم هستید، اما این چیزی نبود که خداوند در آغاز خلقت در نظر داشت. سپس عیسی علت اجازه دادن برای طلاق را در انجیل متی فصل 19 آیه 9 چنین عنوان می‌کند: و من به شما می‌گویم که هر کس زن خود را به هر علتی به غیر از علت زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج کند، زناکار محسوب می‌شود. به نظر جالب می‌رسد که چگونه شاگردان عیسی در اینجا سؤالی را مطرح می‌کنند. در انجیل متی فصل 19 آیه 10 می‌خوانیم: شاگردان عیسی به او گفتند با این حساب ازدواج نکردن بهتر است. به عبارت دیگر گفتند اگر واقعاً اینقدر سخت است که فقط یک علت برای طلاق دادن وجود دارد، پس بهتر است اصلاً ازدواج نکرد. آنگاه خدا در مورد آزادی که داریم در انجیل متی فصل 19 آیه 11 الی 12 توضیح می‌دهد. عیسی فرمود هر انسانی نمی‌تواند از ازدواج بپرهیزد، بلکه فقط کسانی می‌توانند مجرد بمانند که از خداوند کمک خاصی یافته باشند. بعضی به علت نقص مادرزادی قادر به ازدواج نیستند. بعضی را نیز مردم ناقص کردند و نمی توانند ازدواج کنند و بعضی نیز به خاطر خدمت خدا ازدواج نمی کنند. هر که قدرت اجرای این اصل ازدواج را دارد، بگذارید آن را بپذیرد. برای هر فردی ضروری نیست که ازدواج کند. بعضی مردان و زنان هستند که نیازی به ازدواج کردن ندارند. بعضی افراد نقص مادرزادی دارند و عقیم به دنیا می آیند. بعضی افراد دیگر را مردم ناقص و عقیم می کنند، مانند دانیال که در دربار نبوکدنصر بود. آنها تحت زور حکومت بودند و با این هدف اسیر شده بودند که بیشتر مطیع پادشاه بوده و به او خدمت کنند و همچنین می‌خواستند که آنها فقط به آموزش و تحصیل علم متمرکز و مشغول باشند. افراد دیگری نیز هستند که به خاطر پادشاهی آسمانی ازدواج نمی‌کنند و مجرد باقی می‌مانند. مردان و زنانی وجود دارند که برای خدمت به امور عیسی مسیح و کارهای کلیسا از ازدواج کردن خودداری می‌کنند. بسیار عالی است که مرد یا زنی احساس می‌کند که توانایی انجام چنین کاری را دارد. من واعظین و کشیش هایی رو می شناسم که هیچگاه ازدواج نکردند. خود من نیز در ابتدای خدمتم چنین فکر می کردم و تصمیم داشتم که در زندگیم ازدواج نکنم. ولی به زودی فهمیدم که مجرد ماندن در توان من نیست. این موضوعی است که خدا به ما آزادی کامل عطا کرده است. اما نکته مهم این است که عیسی مسیح گفته است اگر تصمیم به ازدواج کردن گرفتید، برای تمام زندگیتان است. تنها علتی که برای طلاق وجود دارد، زناکاری و فساد رابطه شما با همسر یا شوهرتان است. در دوران کلیسای اولیه، موضوع زنا در کلیسای مسیحی مطرح شد. مردم از زمینه‌های مذهبی متفاوت در کلیسا بودند و افرادی بودند که قبلاً هر دو به عیسی مسیح ایمان نداشتند، و آنگاه یکی از آنان به مسیح ایمان آورده و مسیحی می شد. رابطه آنان پس از اینکه یکی از آنان توبه کرده و ایماندار شده بود چگونه باید می بود؟ پولس در رابطه با این موضوع جدید در نامه اول قرنتیان فصل 7 آیه 10 الی 11 می نویسد در اینجا برای آنانی که ازدواج کرده اند دیگر نه یک توصیه بلکه یک دستور دارم. دستوری که از جانب من نیست بلکه خود خداوند آن را فرموده است و آن این است که زن نباید از شوهرش جدا شود، اما اگر قبلا از او جدا شده است بهتر است یا مجرد بماند یا نزد شوهرش بازگردد. شوهر نیز نباید زن خود را طلاق دهد. اگر دو نفر وقتی هنوز غیر ایماندار بودند با هم ازدواج کردند و اکنون یکی از آنان مسیحی شده است، فرد مسیحی نبایستی طلاق بگیرد. اگر فرد ایماندار جدا شود، باید مجرد بماند یا دوباره به نزد شوهرش بازگردد. آنگاه پولس در نامه اول قرنتیان فصل 7 آیه 12 الی 15 چنین ادامه می‌دهد: به دیگران می‌گویم، این را من میگویم و نه خداوند. اگر مرد مسیحی زن بی ایمانی داشته باشد و آن زن راضی به زندگی با او باشد، مرد نباید او را طلاق دهد و همچنین زن مسیحی که شوهری بی ایمان دارد و شوهرش راضی به زندگی با او باشد، آن زن نباید شوهرش را ترک کند، زیرا شوهر بی ایمان به وسیله زن ایماندار با خدا تماس دارد و زن بی ایمان نیز به وسیله شوهر ایماندار خود چنین تماسی با خدا خواهد داشت. در غیر این صورت فرزندان شما نجس می بودند، حال آنکه اکنون از مقدسین هستند. اما اگر یک نفر بی ایمان بخواهد همسر مسیحی خود را ترک کند، آزاد است. در این گونه موارد همسر مسیحی چه زن و چه مرد دیگر مجبور نیست، زیرا خدا ما را برای زندگی آرام فراخوانده است. با اینکه عیسی مسیح گفته بود تنها علت برای طلاق گرفتن زنا است، ولی فرد بی ایمان در یک ازدواج ممکن بود بخواهد طلاق بگیرد بعد از اینکه همسر یا شوهر ایماندار شده بود. در چنین وضعیتی پولس میگوید که اجازه دهید فرد غیر ایماندار طلاق گرفته و برود. من حدس میزنم که در این وضعیت فرد ایماندار آزاد است و میتواند دوباره ازدواج کند. پولس در اینجا گفته است که در این گونه موارد همسر مسیحی چه زن و چه شوهر دیگر مجبور نیست. مجبور در مورد چه چیزی نیست؟ در اینجا تعهد و پیوند ازدواج مورد نظر است. وقتی اون میگوید خدا ما را برای زندگی آرام فراخوانده است، ایمان دارم که خدا از هیچ زن یا مردی نمیخواهد در خانه زندگی کند که میان آنان جنگ و دعوا باشد. اگر آنها متوجه شوند که نمیتوانند با هم زندگی مشترک در صلح و آرامش داشته باشند، بهتر است از یکدیگر جدا شوند. مشکل آنها طلاق نیست، بلکه مشکل اصلی ایشان ازدواج است. خدا ما را به داشتن یک زندگی آرام فراخوانده است. بنابراین خانه نباید محلی برای دعوا و دشمنی باشد. خانه بایستی محلی برای عشق و آرامش باشد و زن و مرد هر دو مسئول هستند که چنین خانه‌ای را بسازند.